بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 292، سطر اول، الفصل الرابع فی تشریح طریق الغذا و هو المری و المعده و الامعا و الصفاقات التي علیها و العضل المحرکه للمقعده. در این فصل تشریح پنج امر وعده داده شده، یکی مری، یکی معده، سوم امعا یعنی روده ها، چهارم صفاقات، پنجم عضلی که باعث حرکت مقعد می شود. عنوان پنجم در این فصل توضیح داده نمی شه، در فصل بعد توضیح داده میشه. اما چهار تا عنوان دیگه اینجا مطرحند. اینجا مری و معده با هم داره تشریح میشه. علتش هم خود ابن سینا در لابلای حرفش بیان میکنه. میگه مری با معده در واقع یک عضوند. اگر تحقیق کنی میبینی مری جزء معده است. خب وقتی جزء معده شد یک عضو حسابش میکنه. امعا رو میگه جزء معده نیست. بعدن توضیح میده امعا جزء معده نیستند. به مناسبت بحث امعا رو اینجا پیش میاره و الا در واقع تشریح امعا فصل بعده. در فصل بعدیشون روده ها رو تشریح کامل میکنه. اینجا اون مقداری که مرتبط به معده است بیان میشه. یعنی در واقع میشه گفت این فصل تشریح معده است. اگر مری رو مطرح میکنیم به خاطر اینه که جزء معده است، اگر هم امعا یعنی روده ها رو مطرح میکنیم با توجه به ارتباطی است که با معده دارند، و الا خود روده ها به طور مستقل بخوان تشریح بشن در فصل بعد تشریح میشند. صفاقات هم که اون پوست های نازکند، اون هم که یا به مری وصلند یا به معده وصلند یا به امعا وصلند، بالاخره امر چهارمی به حساب نمیاد. بنابراین میشه گفت فصل در واقع در تشریح معده است و بقیه دارن تشریح میشن به خاطر ارتباطشون با معده است. صفحه 292 این سطر اول. فصل چهارم در تشریح طریق غذاست. طریق غذا یعنی از ورود تا خروج. اما ورود دهان است، نمیری، مری ادامه وروده. اما چون ایشون دهان رو قبلا تشریح کرده الان دیگه احتیاج به تشریحش نیست، لذا مری رو ورود غذا میگیره و عضل و مقعده رو یا عضل و مقعده رو خروج میگیره. که عرض کردم در مورد عضل تو اینجا بس نکرده، تو این فصل بس نکرده، در فصل بعد که مربوطه به امعاست، یعنی مربوط به روده هاست، بس داره. اونجا انتهای روده، مقعد انتهای روده است، مناسب است که اونجا بس بشه، همونجا بس شده. و هوال مری، مری یا مری، از کدام یه بار اینو گفتم که هم مری درسته هم مری درسته. ول معده ول امعا، امعا جمع معیه یا جمع معا به معنی روده، امعا این روده ها. صفاقات، صفاق رو قاموس سه جور معنا میکنه. یکی پوستی که زیر پوست روه، پوست رو که ازش مو خارج میشه، اون خب همون اسمش جلده. زیر این پوستی که مو خارج میشه یه مو پوست نازکیست بهش میگیم صفاق. همین هم الان مورد بحث ماست. یه معنای دومی هم داره که ما بین الجلد و المسران، مسران یعنی روده، یا تمام پوست شکم، این هم بهش میگن سفاق. این دوتا مناسب بحث فعلی ما نیستن. همون سفاق یعنی پوست زیرین، اون الان مورد بحث ماست. ولی از اول المحرکت للمقده که اینم عنوان پنجمه. شروع میکنه به توضیح مدی. البته این تقریبا 8 خط 9 خط طول میکشه، بعد وارد تشریح معده میشه. اما در وقتی که تشریح معده رو داره بیان میکنه، باز بحث مری مطرحه. یعنی تشریح مری به این 8 خط و 9 خط تموم نمیشه، تو تشریح معده بحث مری مطرحه، بحث اما هم هست. ایشون میفرماد که مری از 3 چیز تشکیل میشه. اصلش گوشته، ولی 2 طبقه غشایی داره، یعنی 2 طبقه روی این گوشت قرار دارد که هر دوشون از صنف غشا هست. 1 طبقه در باطنه، 1 طبقه در ظاهره، به تعبیر دیگه 1 طبقه داخلی 1 طبقه خارجی. یعنی این مری به صورت لوله است، خود این جداره لوله گوشته، داخل جداره 1 قشاعه، بیرون جداره 1 قشاعه دیگه است. پس این مری میشه 3 طبقه. طبقه اولش قشای بیرونیه، طبقه دومش گوشته، طبقه سومش قشای درونیه. طبقه سوم که قشای درونیه، لیفها و تارهایش طولی هند، یعنی به طول قرار گرفتن. 1 دونه تار از اون بالای مری تا دم معده کشیده شده، حالا شاید تو معده رفته. تار دوم کنارش، تار سوم کنارش، تارها همه طولی هند. اون قشای بیرونی تارهاش عرضی هند، یعنی دور میله چرخیدن، دور مری چرخیدن، از بالا تا پایین نیمدند. اون تار و لیفی که طولی کارش جذبه، اینو قبلا داشتیم. اونی که عرضی کارش فشار دادنه و دفعه. وقتی لقمه وارد این مری میشه، اون تارهای درونی که طولیان منقبض میشن، وقتی منقبض شدن جذب میکنن لقمه رو به درون. اون تارهای بیرونی هم که دور تا داره این مری رو گرفتن، اونام شروع میکنن به فشار دادن. وقتی فشار داده میشه مری تنگ میشه، لقمه رو هل میده به پایین، دفع میکنه به پایین. پس 2 تا تارها یا 2 تا لیفها با هم فعالیت میکنن. لیفهای طولی که در داخل مری هستند منقبض میشن و حالت جذب پیدا میکنن، لقمه رو جذب میکنن به درون. اون لیفهای بیرونی که دور مری پیچیده شدند، اونها منقبض میشن، فشرده میشن، فشار به دیواره مری میارن، هول میدن اون لقمه رو به سمت پایین. دوتایی با هم کار بلعیدن رو انجام میدن. پس کار بلعیدن به توسط 2 تا لیف داره انجام میگیره. یه لیف عبارت است از تارهای طولی، یه لیف هم عبارت است از تارهای عرضی. وقتی انسان قی میکنه، اون تارهای طولی دیگه فعالیت نمی کنند، چون کار تار طولی جذب بود. قی داره دفع میشه، نه که جذب بشه. پس اون تارهای طولی فعالیتشون رو کنار میذارن، فقط تارهای عرضی فشار میارند. یه بار فشار میاوردن که لقمه رو دفع کنن به سمت پایین، حالا فشار میارن که اون قی رو دفع کنن به سمت بالا که از حلق خارج بشه. بنابراین در غیب فقط یه دونه از این لیف ها فعالیت میکند، در حالی که در بلعیدن غذا هر دو لیف فعالیت میکردن. اونجا که هر دو لیف فعالیت میکردن لقمه راحت پایین میرفت، اما اینجایی که یه لیف فعالیت میکند غیب سختی بالا میاد. استفراغ سخته ولی بلعیدن آسونه. علت اینه که بلعیدن با دو تا لیف انجام میگیره، لیف درونی و بیرونی، اما قی کردن با یک لیف انجام میشه. تا اینجا دو تا مطلب گفتیم، یکی در مورد بلعیدن بود، یکی در مورد قی کردن بود. یه مطلب سومی هم داریم، اینم توضیح بدم. گاهی از اوقات اتفاق میافتد که در مری پارگی به وجود میاد و لیف های دراز پاره میشند. در این صورت لیف پهن که به عرض مری پیچیده اونم از کار میفته، اونم نمیتونه فشار بده. در چنین حالتی هم لقمه به سختی پایین میره. چون لیف جاذب آسیب دیده، اون لیف دافع هم که به کمک میاد نمیتونه عمل انجام بده. پس هم اصل تعطیل شد، هم کمک تعطیل شد، لقمه به آسونی پایین نمیره. حالا یا باید به زور آب پایین ببرهش، یا هی یه جوری به زحمت اینو اون لیفو فشار بده، این لیفو فشار بده تا لقمه بالاخره بره پایین. وقت باید بره به مداوای این مری بپردازه تا مشکلش برطرف بشه. این داستان بلعیدن لقمه بود که گاهی با آسانی انجام می شد، گاهی هم با پارگی مری به سختی انجام می شد، و داستان قی کردن بود. اینا توضیح دادیم. اما جای مری کجاست؟ اونو وقتی رسیدیم اینشالله باید بیان کنم. فعلا این قسمت از بحثو بخونیم. اما مری فهو من مؤلفون من لحم یک و طبقات غشایی دو، که طبقات غشایی دوتا بودند، یکی طولی بود یکی عرضی بود. تستبکنه خط پایین و یعلوه. این طبقات غشایی در باطن این لحم یا باطن این مری هستند، فرق نمی کنه. زمین رو باید دونه به لحم یا مری، چون قرار شد که مری همون گوشت باشه، از گوشت ساخته شده باشه. این طبقات غشایی در باطن این لحم یا در باطن مری هستند. متاولت لیف، این طبقاتی که در باطنند لیفشون متاوله. متاول یعنی طولانیست. این متاولت لیف صفت مریست یا صفت این طبقات غشایی، فرق نمی کنه. بهتره که صفت برای طبقات غشایی بگیرید. این طبقات غشایی که در باطنن لیفشون متاول یعنی به طول واقع شده نه به عرض. بعد خط بعد داره و یعلوه، یعنی یعلو المری یا یعلو اللحم. قشا اون روی این مری یا روی لحمم یک قشا هست، من تا این قشا دیگه لیفش متداول نیست، لیفش مستعرض، یعنی لیفش پهنه، لیفش به عرض قرار واقع شده نه به طول. و این لیف و این قشا بیرون از مریه. این همه رو من توضیح دادم. خب و طبقات قشائیت تستبتنه، یعنی در باطن این مری یا باطن اون گوش قرار گرفتن که این طبقات غشایی متاولت و لیفند، متاولت لیفند. چرا خدا لیف اینها رو به طول قرار داد؟ لیس هل الجذب للازدراد، تا جذب لغمه برای بلعیدن آسان شود. نسخه قانون داره فل ازدراد، یعنی در حین بلعیدن جذب آسان شود. فنکه تعلم، تو میدانی که جذب به وسیله لیف طولانی انجام میشود. یعنی لیف اگر اون تارها اگر طولانی باشند، وقتی منقبض میشن کار جذب رو انجام میدند. و یعلوهو، یعنی روی لحم یا روی مری قشاییست، یعنی در بیرون، من لیف مستعرض، که این از لیف هایی تشکیل شده که در عرضند نه در طول، یعنی به صورت عرض رو هم چیده شدن نه به صورت طول. این لیف ها کارشون چیه؟ لدفعه الاتحت، تا لقمه رو به سمت پایین دفع کنن. خود این لیف های طولانی جذب میکنن لقمه رو به سمت مده، این لیف های عرضی هم فشار میدن لقمه رو که بره پایین، برخلاف حالت قی که فشار میدن لقمه رو که بیاد بالا و بیرون بریزه. کار قی به وسیله این لیف مستعرضه. در بلعیدن لیف مستعرض اصل نیست، نوعینه. اون لیف متاول اصله که کار جذب و انجام میده. فَإِنَّكَ تَعْلَمْ اَنَّ الدَّفْعَ، در اون بالا گفت جذب توسط لیف متاول، اینجا میگه فَإِنَّكَ تَعْلَمْ، که دفع به توسط لیف مستعرضه. دفع وسیله لیفیست که در تاراش در عرض قرار گرفته، قشاییست که لیفاش در عرض قرار گرفته، و جذب وسیله قشاییست که لیفاش به طول قرار گرفته. و فیه لحمیتون ظاهره، ضمیر فیه را شارحین قانون دو احتمال در موردش دادن. گفتن برگردد به مری خوبه، برگرده به این لیف مستعرض بهتره. چون لیف، چون خود مری رو گفت گوشته، که دو مرتبه لازم نیست بگه. فیه یعنی در این لیف مستعرض گوشتهایی وجود داره که با دیدن معلوم میشه. یعنی وقتی نگاه بکنید مری رو، میبینید که این لیف مستعرض فقط لیف نیست، فقط تار نیست، لابلای تاراش گوشتم هست. تموم شد این بحث. به این نکته که عرض میکنم توجه کنید، این فصل چهارم. در این فصل چهارم عباراتی وجود دارد که در نسخه شفا آمدند، در نسخه خطی شفا آمدند، در نسخه قانون هم آمدند، در نسخه ما نیامدند. عبارات زیادند، کم نیستند. منتها خوشبختانه مصحح این عبارات در پاورقی این کتاب آورده، تو متن نیورده، تو پاورقی آورده. و چون این عبارات به نظر میرسه که وجود دارن، به خصوص تو قانون هستن، تو شفای خطی هستن، لذا من اون عبارات تو پاورقی میخونم و توضیح میدم. یعنی تو این فصل فقط به متن فصل نمیپردازم، به بخش زیادی از پاورقی هم رجوع میکنم و اونها رو توضیح میدم. منتها این مشکل هست که در پاورقی عباراتی که آمده بسیار پر غلطه. این غلط ها تو شفای خطی نیست، تو قانونم نیست. حالا مصحح از کجا این پاورقی ها رو نقل کرده نمیدونم. خیلی پر غلطه، اصلاحشم میکنم. پس در قسمت هایی که رفتیم پاورقی، من اشاره میکنم بریم پاورقی، شروع میکنم به خوندن، و اونجایی که احتیاج به اصلاح داره اصلاح میکنم. الان یکی از مواردی که لازم بریم سراغ پاورقی همینجاست، یعنی بعد از فیه لحمیتون ظاهرا میریم پاورقی. عبارت اینطوره: و به عمل رفتن پاورقی ها، و به عمل و به عمل طبقتین جمیعا یتم الازدراد. با کار افتادن هر دو طبقه، یعنی قشاع داخلی کلیف های طولانی دارد و قشاع خارجی کلیف های مستعرض دارد، با انجام کار به توسط هر دو طبقه یتم الازدراد، یعنی لقم بلعیدن، ازدراد یعنی بلعیدن، بلعیدن با این دوتا کار انجام میشه. یعنی اینطور نیست که فقط لیف متاول فعالیت کند یا فقط لیف مستعرض فعالیت کنه، هر دو با هم فعالیت میکنه و ازدراد انجام میشه. یکی جذب میکند لقمه رو، یکی فشار میده لقمه رو به سمت پایین، دوتایی با هم عمل میکنن تا اینکه لقمه به معده برسه. اعنی به ما یجذب و ایزن و به ما یأثر و من لیف. نسخه قانون اینطوره: اعنی به ما یجذب و لیفون و به ما یأثر و لیفون. مای به ما یجذب و مای مصدری است، به تأویل مصدر میره. اعنی به ما یجذب و لیفون یعنی اعنی به جذب لیفن، و به ما یأثر و لیفون یعنی و به اثر لیفن. یک لیف جذب می کند، عمل او جذب است. یک لیف اثر یعنی فشار می دهد، عمل او فشار دادن. به این دوتا عمل که یکی جذب است یکی اثر و فشار است، ازدراد تموم میشه. نسخه قانون اینجا بهتره: اعنی به ما یجذب و لیفون یعنی به جذب و لیفن، به جذب لیفن، و به ما یأثر و لیفون یعنی به اثر لیفن. با جذب و اثر این ازدراد تموم میشه. این اعنی تفسیر عمله. عمل دو طبقه چیست؟ عمل یک طبقه جذب است، عمل یک طبقه اثر است. به این دو عمل که یکی جذب است و از لیف طولانی حاصل میشود، یکی اثر است و از لیف عرضی حاصل می شود، به این دو عمل یتم الازدراد. وقد یأثر الازدراد الا من یشق و مریه طولن. عبارت همتی که می خونم اصلاح کنید، عبارت ما ناقصه. اینه که من می خونم یا مال نسخه شفاست یا قانون یا مال هر دوه. الان عبارتی خوندم، دیدید که عبارت ما اشتباه نوشته. همونطور که میخونم دیگه من نمیگم تصحیح کنید، حواستون جمع کنید، وقتی میخونم خودتون تصحیح کنید. فقط یه اصول ازدراد الا من یشق و مریه طولن، بلعیدن سخت میشود بر کسی که مریش از جهت طول شکافته شده. هینه هینه یعدمل هینه یعدمل جاذب المعین بالخط. آنجا که جاذبی که اعانت می کند اون لیف طولی را، بالخط یعنی بالعرض، منظورشون جاذب عرضی، اون دافع عرضیه، اون لیف عرضیه که کارش دفعه و با دفع اعانت می کند اون لیف طولی را که کارش جذب بود. حالا جذب تعطیل شده. هین یعدم الجاذب المعین بالخط، اون جاذبی که به توسط عرض اعانت می کرد اون معدوم شده. اون هنگامی که لیف طولی شکافته شده، لیف عرضی هم که معین بود اعانت می کرد لیف طولی رو بالخط یعنی از طریق عرض، اون هم معدوم شد، اون هم از فعالیت افتاد. چون این چنین شد یأس الازدراد، ازدراد سخت شده. کسی که مریش از جهت طول شکاف برداشته، چون جاذب رو از دست داده، جاذب معین رو هم از دست داده. جاذب معین همون اون لیفای ارضی هست که دیگه اونا نمیتونن فعالیت کنه. چون این دوتا رو از دست داده، لغمه برای سخت شد، ازدلال برای سخت شد. البته لیف طولی رو از دست نداده، همطور که ایشون اشاره میکنه معین رو از دست داده، معین نمیتونه فعالیت کنه. این مری که پاره شده، لیف ارزیش از هم جدا شده، لیف طولی جدا نشده. لیف طولی میتونه منقبض بشه، چون ملاحظه کنید بین دو تا لیف طولی شکاف خورده، این شکاف لیف طولی رو از بین نبرده، مجاورت این دو تا لیف رو از بین برده، ولی لیف ارزی رو پاره کرده. این پارگی طولی لیف ارزی رو پاره کرده، دیگه لیف ارزی دو سرش به هم وصل نیست، نمیتونه انقباض پیدا کنه و نمیتونه کمک کنه. پس لیف ارزی تعطیل کرده، لیف طولی فعالیتش رو داره، منتها فعالیتش حالا شاید خیلی زیاد نباشه. به همین جهت بلعیدن لقمه سخت میشه. اگر لیف طولی تعطیل کند همونطور که لیف ارزی تعطیل کرده، بلعیدن لقمه محال میشه. عرض کردم مگه با زور آب و اینا بدیمش پایین، والا بلعیدن دیگه امکان نداره. اگر هر دو لیف تعطیل بشن، بلعیدن امکان نداره. ولی اینجا لیف طولی تعطیل نشده، لیف ارزی پاره شده. چون لیف ارزی پاره شده، دیگه انقباض برش ممکن نیست، دو سرش به هم وصل نیستن، دو سرش ولند. اما لیف طولی داره کارش انجام میده، چون یه دونه لیف داره کار میکنه، ازدراد مشکل میشه. اگر هر دو لیف از کار بیفتن که ازدراد ممتنع میشه. روشن مطلب؟ من اول فرض کردم که لیف طولی هم از کار بیفته، ولی نه، لیف طولی از کار نمیفته. من اگه لیف طولی از کار بیفته، همونطور که عرض کردم، باید با فشار آب لقمه رو بدیم پایین، و الا بل اصلا ممکن نیست، بل ایدن اصلا ممکن نیست. طولن پاره شده، مری طولن پاره شده. وقتی طولن پاره بشه، اون لیفای ارضی پاره میشن، لیف طولی پاره نمیشه. طول مری طولن پاره شده، نه لیفا. ببینید این لیفای طولی کنار هم قرار گرفتن، میشه دو تا انگشت کنار هم قرار بدی، لیفای طولی کنار هم قرار گرفتن، حالا این دو تا انگشت وسطشون باز بشه، خود دو تا انگشت که فعالیتشون رو دارن دیگه به هم نچسبیدن، ولی منقبض میشن، منقبض میشن، لقمه رو میکشن داخل. این کارو میتونن بکنن، ولی لیفی که دور انگشت پیچیده شده بود، اون پاره شده، اون پاره شده، دو سرش به هم نمیرسه، لذا منقبض نمیتونه بشه. لیف ارزی از کار افتاده، لیف طولی مجاورتش از دست داده، ولی از کار نیفتاده. لیفای طولی کناره هم بودن، حالا یک قسمتشون از هم جدا شدن، ولی میتونن منقبض بشن و لقمه رو به سمت پایین بکشن. پس لیف طولی فعاله، لیف ارزی تعطیله. وقت چون دوتایی با هم فعالیت نمی کنند، لقمه سخت پایین میره. در قی کردن لیف طولی از کار میفته، برعکس اینه، لیف طولی از کار میفته، لیف ارزی فعالیت خودشون میکنه. لیف ارزی فشار میداد به سمت پایین، حالا فشار میده به سمت بالا، پس لیف ارزی داره کار میکنه. چون لیف ارزی تنهاست، باز قی به سختی انجام میشه. خب پس ابن سینا اینطور داره میگه، تو این عبارتی که الان تو پاورقی دارم میخونم، یک بار هر دو لیف فعالند، به عمل این دو لیف ازدراد به آسانی انجام میشود. یک بار لیف طولی فعال است، لیف ارضی که معین بوده تعطیل شده، ازدراد انجام میشه منتها به سختی. یه بار لیف طولی فعالیت رو از دست داده، لیف ارضی داره فعالیت میکنه مثل قی، اینجا قی انجام میشه به سختی، پس یه بار ازدراد به سختی انجام میشه، یه بار قی به سختی انجام میشه، یه بار هم ازدراد به راحتی انجام میشه. روشنی دیگه این سه تا مورد ذکر میکنه تو همین عبارت کوتاه. و به عمل طبقتین دوتایی با هم ازدراد حاصل میشود. بعد میگه قد یه اثرال ازدراد بر کسی که یشق و مریه طولن، مریش طولن پاره شده. چرا ازدراد سخت میشه؟ هینه در هنگامی که یعدم الجاذب المعین و الخط، اون جاذبی که از طریق عرض میخواد اعانت کند اون معدوم شده، یعنی لیف عرضی معدوم شده و دیگه فعالیت نمیکنه. لیف طولی تنها میخواد فعالیت کنه، لذا کار سخت میشه، بلعیدن سخت میشه. ولقی او یتم به طبقت الخارجه، قی کردن و بالا آوردن قضا به وسیله طبقه‌ای که خارج از مریست که لیف ارزیست میخواد انجام بگیره وحده ها به تنهایی. فلزاله، یعنی چون به تنهایی میخواد انجام بگیره، فهو و اثر، یعنی سخت است، سختتر از بلعیدن است. چرا؟ چون در بلعیدن اونجا که هر دو فعالند خب آسان انجام میشه، اونجایی که طولیش فعاله سخت انجام میشه، ولی اینجایی که در قی عرضی تنها فعال سختتر انجام میشه. پس یه جا خوب انجام میشه، یه جا سخت انجام میشه، یه جا سختتر انجام میشه. در بلعیدنی که هر دو فعالن خوب انجام میشه، در بلعیدنی که عرضی تعطیل کرده سخت انجام میشه، در قی کردنی که طولی تعطیل میکنه سختتر انجام میشه، یعنی سختتر از بلعیدن تنهایی. بلعیدن به وسیله یه دونه لیف، بلعیدن به سبب لیف متداول سخت انجام میشه، بیرون کردن به وسیله لیف عرضی سختتر انجام میشه. روشن دیگه چی دارم میگم؟ تکرارش نکنم. خب این پاورقی تموم شد، دوباره برمیگردیم متن. جای مری کجاست؟ مری از حلق شروع میشه، پس کنار مهره های گردن پایین میاد، کنار مهره های گردن پایین میاد، مستقیما پایین میاد، اعوجاجی هم نداره. تو گردن از جلو نای مری رو حفاظت میکنه، چون یادتون از گفتیم مری پشت نایه، پس از جلو گلو که میاد اول نایه بعد مریه، بعد مهره های گردنه. پس مری بین نای و مهره های گردن واقع شده، لذا از جلو نای سپر اوست، از عقب مهره های گردن سپر اوست، لذا فی حرزه. از اطرافم اجسامی که دور مری رو گرفتن، حالا ماهی چند هرچی هستن، اونام بالاخره مری رو در وسط قرار دادن، پس مری از چهار طرف داره محافظت میشه. از جلو از جلو نای مواظبتش میکنه، از عقب اون فقرات و مهرهای گردن، از دو طرف راست و چپ هم اعضایی که هستند، حالا ماهیچه هست، پوسته، هرچی هست. بعد این مری از بالا که میاد، از گلو که رد میشه میاد تو سینه، میاد تو سینه، همینطور مستقیم میاد تو سینه، میرسه به مهره چهارم سینه. به مهره چهارم سینه که رسید به سمت راست کج میشه، یه ذره میره سمت راست، میاد پایین، تا مهره یازدهم و دوازدهم. تا اونجا میاد پایین، دو مرتبه اونجا که رسید میره سمت چپ. همون مقداری که در مهره چهارم آمد به سمت راست، در مهره دوازدهم همون مقدار میره به سمت چپ. چرا میره به سمت چپ؟ چون معده، ته معده تو راست، قسمت راست شکمه، سر معده طرف چپه. معده توی شکم کج نهاده شده، تهش طرف راست شکمه، سرش اونجا که فم المعده است طرف چپه. خب مری آمد طرف راست، اگر همونطور که داشت می آمد پایین بیاد میخوره به ته معده، به ته معده بخوره به فایده نداره. این باید بیاد مری بس بشه به سر معده، لذا دو مرتبه بر میگرده به سمت چپ، میاد به سمت چپ که خودشو به دهانه معده که فم المعده است برسونه، اونجا جفت بشه با معده. وقتی هم داره میاد پایین هی گشادتر میشه، این مری که بالاش خیلی گشاد نبود هی میاد پایین گشادتر میشه تا بشه به اندازه فم المعده، چون فم المعده گشاده، که بتونه درست تطبیق کنه رو فم المعده. یعنی این مری هی گشاد میشه به اندازه فم المعده میشه، اون وقتی به اندازه فم المعده میشه میچسبه به در معده، به فم المعده، و دوتایی رو هم چیپ میشن. خب حالا چرا این مری در مهره چهارم سینه به سمت یمین رفت که بعد ناچار بشه در مهره دوازدهم برگرده به یسار؟ چرا اینطور شد؟ میفهمن که رگی داره به سمت قلب میاد که این مری مزاحمشه. مری میره اون بر تا این رگ جا باز کنه و بتونه راحت بیاد، خودشو به قلب برسونه. پس مری اگر انحراف پیدا می کند به خاطر رعایت این رگه که مکان رگ تنگ نشه و این رگ بتونه بیاد. بعد که از این رگ رد میشه، این رگ دیگه رفت تو قلب تموم شد، از این رگ رد میشه، اون وقت دو مرتبه برمیگرده سر جا اولش، یعنی میره به طرف چپ. خب این وقتی میره به سمت چپ، یعنی چپ همون حالتی که قبلا داشته، یا چپ بعد از راست به راست رفتن؟ این اگر یه نخی رو از اون فقره چهارم وصل کنید به دهانه مری و بیارید پایین، میبینید که به مری وصل شد این نخ که انحراف به چپ پیدا کرده. یعنی اگر مری انحراف به راست اولا و انحراف به چپ ثانیه نداشت، درست خط مستقیم میمد پایین. یعنی اون جایگاه مری در طرف راست رفته رو خط مستقیم بکشید، میرسید به مری که برگشته به سمت چپ. یعنی این یه مقدار انحنایی که پیدا کرده، این یه مقدار انحنا دوباره از بین رفته. به عبارت ابن سینا اینطوره، به همون مقدار که طرف راست رفت به همون مقدار به سمت چپ برمیگرده، به طوری که دوباره در امتداد همون حالت قبلش قرار میگیره. لذا ابن سینا میگه عود الی یسار پیدا کرد. عود الی یسار یعنی قبلا تو یسار بود، حالا دو مرتبه برگشت به یسار. شارحین قانون میگن که این در قبلا تو یسار نبود، که قبلا مستقیم داشت میومد پایین، اصلا تو یسار نبود که دوباره برگرده به یسار. بعد عبارت قانون اینطوری معنا میکنن، چون انحراف به راست پیدا کرد دو مرتبه برمیگرده به چپ، یعنی به چپی که الان چپ شده، و الا از اول اگر انحراف نداشت این چپ چپ نبود، امتداد بود، امتداد اون مری بود، امتداد مری بود. حالا چون رفت سمت راست میگیم برگشت به سمت چپ، و الا قبلا تو سمت چپ نبود، حالا بازگشت صدق نمی کنه. ولی نسبت به اون که رفت سمت راست حالا دو مرتبه برمیگرده سمت چپ، یعنی دو مرتبه برمیگرده به حالت اولش، نه به سمت چپ برمیگرده، دو مرتبه برمیگرده به حالت اول. ولی برگشتنش به حالت اول لازمش اینه که انحراف به چپ پیدا کنه، چون اون مقداری که رفته بود به سمت راست خونسا بشه، برگرده دوباره سر جای اولش، برگرده دوباره سر جای اولش، نه برگرده دوباره سر به یسار. پس عبارت ابن سینا باید اینطوری معنا کنی که کلمه عد در اینجا اشتباه نشه، درست باشه. ولی عبارت توجه کنی، من یه مقدار خارج طولانی گفتم. و موضعه، یعنی موضع مری، علل فقار الذی فی العنق علل استقامه. عبارت اینطوره، موضعه علل استقامه، موضع این مری، بله این بی خود من علل فقار رو حذف میکنم، همون که خدا ابن سینا نوشته، محل قرار گرفتن مری روی مهره هایی است که در گردنند، روی مهره ها قرار گرفته علل استقامه، پس نهاده شده رو مهره ها و علل استقامه با خود مهره ها داره میاد پایین، که پشتش به مهره هاست، صورتش هم و جلوش هم به نایه. لذا میگه و فی هرزن و وقایتن، این مری در هرز و وقایت قرار گرفته، یعنی در محفظه واقع شده، در یه جا داره حفظ میشه. کجاست اونجا؟ توضیح دادم، از پشت مهرهای گردن، از جلو نای، از دو طرف هم اون اعضایی که هستند، از هر، از تمام اطراف این مری تو وقایه و تو محفظ است. و ین حدر و معهو زوجون، اینو من از خارج نگفتم، یه زوج عصبی که از مغز میاد، میاد با مری برخورد میکنه و با همین مری هم میاد پایین. و ینهد رو معهو، یعنی با مری، زوج عصب من الدماغ، یه زوج عصبی که از مغز میاد با این مری دوتایی با هم فرود میاد. در بحثی که مربوط به عصب بود این مطالب گفته شد، همونجا هم گفتیم که مری کج میشه سمت راست، اونجا اینو گفتیم. و ازا هازا، یعنی این مری، به عصب کار نداشته باشید. البته وقتی که اون عصب داره با مری میاد، اگر مری به سمت راست رفت اون عصب هم به سمت راست میره، ولی الان بحث ما در اون عصب نیست، بحث ما در مریه. و ازا هازا، اون مری مهره چهارم از مهره های سینه رو، صلب یعنی کمر، ولی خب مهره چهارم مهره سینه است، کل این دوازده مهره رو میگن مهره های صلب، وقت هفتش مال سینه است، پنجتش مال بطنه، مجموعش رو میگن فقار صلب. حالا وقتی که از هفت مهره گردن گذروند، آمد وارد سینه شد. چهار تا از مهرهای سینه رو که رد کرد و ازه هازا وقتی مهازی شد این مری و مهره چهارم از 15 مهر از 12 مهره صلب المنصوب الی صدر، یعنی اون فقره چهارم منصوب الی صدر است. درسته که هر 12 تا رو میگیم مهره های کمر، ولی این چهارمی رو به اضافه سه تای قبلش و سه تای بعدش میگیم منصوبشون میکنیم به صدر، میگیم فقار صدر. در اینی که بهشون گفتیم فقار صلب، فقار صدر هم بهشون میگیم. خب پس فقره چهارم میشه فقار صدر، در ضمن اون هفته میشه اینم میشه یکی، هر هفته فقار صدرن، اینم همینطور، چهارمی هم همینطور. که المنصوبه رو میتونید صفت بگیرید برای فقره چهارم، صفت هم هست برای فقره چهارم، نه برای فقره صد. من تو عرض میکنم در این صفت که المنصوبه تل صد است، فقره چهارم شریک داره، سه تا قبل خودش سه تا بعد خودش همه در این شریکن، به همشون به هر هفتهشون میگیم منصوبه تل صد. خب ازا هازا این مری با مهره چهارم از مهره های صلب که بهش مهره صدر گفته میشه تنها، تنها جواب ازاست. دور میشود کمی، یعنی از این مسیری که داره میاد یه ذره فاصله میگیره. به کدوم طرف فاصله میگیره؟ به علل یمین، به سمت راست میره. چرا این کارو میکنه؟ توسیعن لمکان الارق الاتی من القلب، چون میخواد جا باز کنه، وسعت بده به مکان اون رگی که داره به سمت قلب میاد. رگی از کبد به سمت قلب میاد، این جا میخواد. مری به سمت راست انحراف پیدا میکنه تا جا باز بشه برای این رگ. ثم ینحدر، بعد این مری منحدر میشه بر فقرات سمان باقیه. تا فقره چهار رسیده بود، بعد آمد به سمت راست، هشت تا فقره دیگه باقیه، چون فقرات کمر یعنی صلب 12 بودن، این چهار تاشو عبور کرده، خب هشت دیگه باقیان. این هشت تا دیگر رو هم در حالی که مری منحرفه بر طرف راست شده، این هشت تا دیگر رو طی میکنه، بر نمیگرده به سمت چپ، همونطور که منحرف شده به سمت راست، این هشت دیگر مستقیم میاد پایین. بعد به فقره آخر که 12 میرسه، اونجاست که برمیگرده به سمت چپ. ثم ینحدر، بعد این مری فرود میاد روی هشتا مهره باقی مونده تا برسد به حجاب. هنوز نرسیده به اون 12، به مهره 12 نرسیده، به مهره 12 برسه برمیگرده به سمت چپ، که اینو بعدن میگیم انشالله. الان سر راهش برخورد میکنه با حجاب حاجز، که حجاب حاجز حجابی است که سینه رو از شکم جدا کرده. خب این از اون بالا که داره میاد تو فقره چهارم، تو مهره چهارم هنوز تو سینه است، بعد میاد پایین، هشت دیگه باید بیاد پایین، سه تا دیگه مهره تو سینه هست که این میاد پایین، اون سه تا رو که تموم میکنه میرسه به حجاب، که با زیر حجاب پنج تا مهره هست که اینا مهره بطنند و ادامه مهره صلبند، ادامه اون 12. خب این وقتی به حجاب میرسه چه اتفاقی برش میفته؟ اینو من از خارج توضیح ندادم، من رفتم سراغ اون وقتی که این مری میرسید به مهره 12، اونو توضیح دادم چه اتفاقی میفته. حالا الان رسیده به مهره 7، از مهره 4 آمده پایین، رسیده به مهره 7، هنوز به 12 نرسیده، رسیده به مهره 7، وارد حجاب میخواد بشه، چه اتفاقی بهش میفته؟ اینو من از خارج توضیح بدم. ایشون میگه میرسه به حجاب، خب داخل حجاب میشه، وارد حجاب میشه که عبور کنه بیاد پایین. وقتی میخواد وارد حجاب بشه با رباطی یا با ربطی به حجاب وصف میشه، یعنی یه رباطی او رو به حجاب وصف میکنه. اون رباط اگر تشنج پیدا کرد و خودش رو جمع کرد، این مری به سمت بالا میره. یادتون هست قبلا گفتیم حنجره میچسبه به هنک، این مری میاد بالا تا حنجره بچسبه به هنک. کی میارتش بالا؟ همین رباطی که به حاجز وصله، به حجاب حاجز وصله. رباطی اینو به حجاب حاجز وصل میکنه تا این مری رو بالا بده. حالا چرا این مری بالا میره؟ دو جهت ذکر میکنه. یه جهت مربوط به خود مریه، یه جهت هم مربوط به عصبیست که همراه مری داره میاد پایین، که در دو خط قبل گفتیم همراه با عصب میاد. اما اون جهتی که مربوط به خود مریه، لقمه ای که داره میاد پایین، این لقمه همینطور داره مری رو گشاد میکنه. لقمه بزرگی دیگه، از مری بزرگتره. مری هم قبلا گفتیم حالت کشیده شدن داره، حالت ارتجاع داره، قذروفی نیست که باز نشه، قشایی باز میشه. لقمه وقتی میاد این مری رو باز میکنه. مری لقمهش که بزرگتر از خودشه داره میاد پایین. این لقمه اگر مری خودش رو بالا نکشه، برخورد میکنه به رگ بزرگی که در اون نواحی وجود داره و اون رگ آسیب میبینه. مری خودش رو بالا میکشه که این لقمه بدون تماس با اون رگ پایین بره. این یک فایده برای بالا کشیدن مری است. فایده دوم عرض کردم مربوط به عصبی است که همراه مری میاد. این عصب از راه دور آمده. اگر همینطور مستقیم بیاد پایین، یه عصب کشیده شده طولانی است که احتمال پارگیش هست. خداوند اینو یه چینی بهش میده، یعنی همین بالا رفتنی که این مری داره انجام میده، این بالا رفتن برای این عصب هم اتفاق میفته، چون عصب با مری دوتایی دارن با هم پایین میان. هر کاری که مری میکنه عصب هم میکنه، مری میره بالا، عصب هم میره بالا. عصب وقتی رفت بالا یک چین پیدا میکنه. حالا این عصب طولانی هست، این چین باعث میشه که این قسمت پایین کأن نهو در امتداد قسمت بالا نباشه و یک جسم نازک این همه طولانی نشه. یعنی میاد این عصب تا حجاب، این میشه مثلا یه قسمت، دوباره یه چین میخوره، مثل این که عصب از اون چین دوباره شروع میشه میره پایین. یعنی مثل دوتا عصب میشه، اون چین مثلا منتهای عصب قبل میشه، مبتدای عصب بعد میشه. وقتی این اون درازی عصب رو از بین میبره این چین، یعنی عصب دو تیکه نمیشه، که انهو دو تیکه میشه. قهرن اون امتداد زیاد رو پیدا نمی کنه. وقتی امتداد پیدا نکرد، احتمال خطر بهش کم میشه. بله، مثل اینکه شما یه نخی رو مثلا فرض کنید اینو همین جوری بفرستید، یه چیز سنگین هم بهش ببندید، خب این احتمال داره پاره بشه. ولی اگه وسط این نخ رو یه گره بزنید، اون گره باعث میشه که این نخ با اینکه درازه، با اینکه همون مقدار طول داره، اما یه مقدار استحکام پیدا کنه. حالا ایشون میگه این بالا رفتن مری و بعدم به دنبالش بالا رفتن این عصب باعث میشه که این عصب از خطر حفظ بشه. این دوتا عامل برای بالا رفتن مری هست، این دوتا فایده برای بالا رفتن مری هست. حالا خود ابن سینا اینم میگه، میگه وقتی که معده پر میشه، سنگین میشه، وقتی سنگین شد بالاخره مری رو میکشه پایین، سنگین شده دیگه، قهرن اون عصب رو میکشه پایین، وقت اگر این عصب اونجا چین نداشته باشه پاره میشه، چون معده سنگینه اونو میکشه پایین، اون چین خدا داده که این معده سنگین نتونه عصب رو پاره کنه. حتی اذا واف الحجاب ثم ينهدر، این از اینجا بخونم، ثم ينهدر این مری بر فقرات باقی مونده هشگانه تا میرسد به حجاب. وقتی رسید به حجاب از فقرات هشگانه نگذشته ها، رسیده به سه فقره بعد از اون چهارمی، پنج تا دیگه هنوز زیر حجاب هست، هنوز اونا رو نگذرونده، از این هشتا سه تاشو گذرونده که میرسد به حجاب. حتی اذا با فلجاب، وقتی میرسد به حجاب، ارتبط این مری به، یعنی به حجاب مرتبط به حجاب میشه، اما به ربطن، به وسیله ربطی که یشیلهو، یشیلهو یسیرن، ربطی که یه ذره مری رو بالا میبره، به مری چین میده. چرا این ربط مری رو یه ذره بالا میبره؟ به دو جهت، یک لالا یزقت، دو ولی یکون. لالا یزقت و لالا یزقت ما یمر رفیه الارق الکبیر، ما یمر رفیه فاعل یزقت، الارق الکبیر مفعوله، زمیر فیه هم برمیگرده به مری، ما هم کنایه است از لقمه، تا فشار ندهد اون لقمه ای که مرور میکند در مری، فشار ندهد عرق کبیری را که دارد به سمت قلب میآید. مری همچنان مستقیم پایین نمیاد، یه چین میخورد تا وقتی لقمه داره پایین میاد این لقمه به اون عرق کبیر گیر نکنه، فشار نده اون عرق کبیر رو. خب درسته دیگه، اینجا مشکلی نداریم. لالا یزقت، اون لقمه ای که در مری مرور میکند، یا لعلای از قد فشار ندهد عرق کبیر رو که داره به سمت قلب میره. عبارت قانون اینطوره، لعلای از قد ما یمر فیه من العرق الکبیر، یه من اضافه داره، بنابراین که من اضافه باشد یزقت نمیخونیم، یزقت میخونیم، یعنی مجهول میخونیم، معلوم نمیخونیم. ما هم کنایه از عرق کبیر میگیریم، چون من بیانیه داریم، من عرق کبیر منش بیان ماست، پس ما رو کنایه از لقمه نمیگیریم، کنایه از عرق کبیر میگیریم. زمین فیهرم به مری بر نمیگردونیم، به حجاب بر میگردونیم. ببینید سه تا تغییر دادم ها، با آمدن من سه تا تغییر کرد، یکی یزقت نمیخونیم، یزقت میخونیم، معلوم نمیخونی مجبور میخونی. دوم این که گفتم ما کنایه از لقمه است، حالا میگیم کنایه از عرق کبیره. سوم این که گفتیم فیه به مری برمیگرده، حالا میگیم به حجاب برمیگرده. عبارت اینطور معنی میشه: تا فشار داده نشود عرق کبیری که دارد مرور میکند تو حجاب، تا اون عرق کبیری که داره مرور میکنه تو حجاب به توسط مری فشار داده نشه. نسخه قانون اینطوری باید معنی کنیم. این جهت اول بود، برای اینکه رابطی مری رو به بالا میکشد. جهت دوم: ولی یکونن نزول العصب معهو. معهو زمیرش به مری برمیگرده. نزول عصب دماغی، یعنی همون عصبی که گفتیم از دماغ میاد و با مری همراه میشه، نزول این عصب با مری علا تعریجن باشه، یعنی اعوجاج. تعریج یعنی اعوجاج، یعنی کجی، یعنی خمیدگی، به قول من چین خوردگی. یه جوری چین خوردگی برای عصب درست بشه که یؤمنهو، این تعریج ایمان میکند عصب رو. ضمیر یؤمنهو برمیگرده به عصب. تعریجی که ایمان میکند اون عصب رو از آفت امتداد مستقیم، چون امتداد مستقیم خودش آفت داره. این تعریج و این چین خوردگی ایمان میکند این عصب رو از امتداد، از آفت امتداد مستقیم. آفت امتداد مستقیم کی آفت دارد؟ عند ثقل یصیب المعده، وقتی که معده ثقل پیدا میکنه. کی ثقل پیدا میکنه؟ وقتی پر میشه. وقتی پر میشه ثقل پیدا میکنه. وقت اگر این عصب مستقیم باشد، این ثقل برای این مستقیم آفت دارد، میکشه این عصب رو. حالا پارش هم نکنه آزردش میکنه لااقل. خداوند اونجا یه چینه به این عصب داده که این معده وقتی سنگین شد و عصب رو کشید، اون عصب مستقیم نباشد تا پاره شود یا آزرده شود. این دو جهت فایده، این دو فایده مترتبن بر اون رباطی که مری رو اندل حجاب بالا میبره. پس وقتی که مطلب این شد، وقتی که این مری از فقره چهارم رفت طرف راست و بعد داره میاد پایین، سه تا فقره رو که رد کرد میرسه به حجاب، هنوز به آخر فقرات نرسیده، سه تا رو که رد میکنه میرسه به حجاب. وقتی در حجاب رسید با رباطی به حجاب وصل میشه که اون رباط مری رو یه خورده میبره بالا، یعنی چین میده به مری. این بالا بردن دو تا فایده داره که توضیح دادی. من در وقت توضیح دادن گفتم حنجره میره به هنک میچسبه، این اصلا ربطی به اینجا نداشت، حالا تو ذهن من بود، از یه جا دیگه آوردمش اینجا. این تیکر رو کلن حذفش کنید. هنجره میره به هنش میچست و فعلا کارش نداشته باشید. همین که الان حذف میکنم، وقتی رسید این مری به حجاب، اونجا یه رباطی مری رو با حجاب وصل میکنه و اون رباط مری رو میکشه بالا، یه چینی بهش میده که اون عصب هم که همراه مری میاد اونم یه خورده چین پیدا میکنه. خب اند سقلن یسیب المیده. اینجا باز باید بریم تو پاورقی، اینجا باز باید بریم تو پاورقی. سطح تقریبا دیگه پاورقی مشخصه دیگه، پاورقی سطح دوازدهم. فعضا جا وزل حجاب، گفتیم رسید به حجاب، این مری رسید به حجاب، در مهره هفتم رسید به حجاب. وقتی از حجاب عبور میکنه، دوباره برمیگرده طرف چپ. کی برمیگرده؟ به محضی که از حجاب عبور کرد؟ میفهمد نه، وقتی رسید به مهره یازدهم دوازدهم، اونجا که رسید برمیگرده. الان فقط بیان میکنه که به سمت چپ برمیگرده، اما کجا به سمت چپ برمیگرده؟ بعد الحجاب به سمت چپ برمیگرده. اما آیا بلا فاصله بعد از این که از حجاب عبور کرد برمیگرده، یا اینکه نه پنج تا مهره میاد پایین؟ ایشون میگه پنج تا مهره باید بیاد پایین تا برگرده، ولی فعلا اشاره نمیکنه به اینکه بیاد به مهره یازم. آخرش میگه به مهره یازم، میگه که فعضا جاوز الحجاب، زمیر جاوزه برمیگرده به مری. وقتی مری از حجاب عبور کرد، مال مرتن الالیسار الالیسار الا ما کان مال الالیمین، یعنی به همون مقداری که در مهره چهارم رفت به سمت راست، به همون مقدار در مهره دهم یازدهم برمیگرده به سمت چپ، به همون مقدار. و ذالک العود، عدد کتاب ما نوشته اشتباه، و ذالک العود و الی الیسار، این بازگشته، این بازگشته مری به سمت چپ بلا فاصله بعد از عبور از حجاب نیست، بلکه یکون و ازا جا و زین مری مهره دهم تا مهره یازدهم رو. وقتی به مهره دهم یا مهره یازدهم رسید، اونجا بر میگرده به سمت چپ، اون وقت اون بازگشته به سمت راستش دیگه تموم میشه. این کلمه عودم داشتیم دیگه، گفتم و ذالک العود الی الیسار، عودم توضیح دادم که منظور این نیست که دوباره برگرده به چپ، چون از اول در طرف چپ نبود که بخواد برگرده به چپ. روشن مطلب. خب حالا برمیگردیم دوباره میریم متن، از پاورقی میریم تو متن. ثم یستعرض، یستعرض یعنی خود مری پهن میشه. مری که از حلق به صورت باریک آمده بود تا خودش رسون به حجاب، از حجاب عبور کرد اومد پایین. از حجاب که میاد پایین و به سمت راست، به سمت چپ دوباره میره، این دفعه شروع میکنه به گشاد شدن. یعنی این مری تنگ هی گشاد میشه، گشاد میشه تا به اندازه فم المعده بشه. اون وقت وقتی به اندازه فم المعده شد، آمد میشست به فم المعده و وصف میشه به معده و میشه جزء معده. اما اگر مثلا همونجور باریک بیاد، همونجور باریک بیاد بخواد به دهان معده بچسبه، خب معده دهنش گشاده. این بخواد باریک بیاد، لقمه که از این مری رد میشه میخواد بیاد توی معده، از اون بغلای مری میزنه بیرون، چون کیپ نشده دیگه دهن معده. خب خداوند این اینطوری آفرید که از اون وقتی که انحراف به سمت چپ پیدا کرد، هی شروع کنه به گشاد شدن تا دهانه مری بشه به اندازه دهانه معده. آخه این دوتا دهانه ها به هم چسبن، کیپ بشند. ثم یستعرض مری بعد از نفوذ در حجاب، من گفتم بعد از این که کت شد به سمت راست، به سمت چپ، ایشون میگه نه، بعد از این که نفوذ در حجاب پیدا کرد، یستعرض پهن میشه و این پهنی ادامه پیدا میکنه. و ینبسط، یعنی ینبسط علی تدریج، هی پهن میشه، پهن میشه، متوسعاً فمن للمعده، متوسعاً حال از فاعل ینبسطه، یعنی در حالی که این مری وسیع میشه. فمن للمعده حال برای متوسعنه، حال برای فاعل متوسعنه، یعنی در حالی که اونی که داره وسیع میشه فم میشود برای معده، همین مری که داره وسیع میشه، همون بعد از این که وسیع شد میشه فم المعده، خود همین مری میشه فم المعده. خب روشن مطلب. تا اینجا ایشون مری رو تشریح کرد، حالا میخواد به تشریح معده بپردازه. عرض کردم وقتی وارد تشریح معده میشه، تشریح مری تموم نمیشه، باز به مناسبت مری رو مطرح میکنه و در بارش توضیحاتی میده. همچنین روده ها رو مطرح میکنه، چون روده ها از این طرف وصله به معده هستن، مری از اون بر وصله، روده از این بر وصله. پس وقتی میخواد بحث در معده بکنه، هم لازم است در مری بحث کنه، هم لازم است در روده ها بحث کنه. الان ایشون میخواد وارد بحث در معده بشه، به مناسبت بحث در مری و امعا رو هم مطرح میکنه. البته عرض کردم بحث در روده ها در فصل بعده، اینجا به مناسبت معده بحث میشه. خب من وارد بحث بعدی بشم، معده رو، تشریح معده رو بخونم یا نه؟ بله، خب بزنیم شوی جلسه بعد، منتها جلسه بعد شاید یه خود طولانی تر بشه.